خدا انشاءالله حفظشون کنه. خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار من قرار دادید. متشکرم. خدا
حافظ.
نامه‌ای به وقت بیماری. جانانم، حالا که این نامه را می‌خوانی به حتم من زیر تیغ جراحیم، تیغی که شاید پایان عمرم را رقم بزند یا خاطراتم را و یا سوی چشمانم را. می‌دانی همان روز که اطبا گفتند این تومور را علاجی نیست و تنها راه نجاتم شاید به تیغ جراحی متصل است و گفتند که شاید دیگر نبینم یا شاید تمام حافظه‌ام از دست برود و تازه اگر زنده بمانم، پیش از همه نگران ندیدن رویت شدم و پس از آن نگران فراموشی تو و مهرت. خواستم که خودم را به تیغ طبیب نسپرم، مانع شدی. هرچه گفتم اگر تو و خاطراتت به یادم نباشد، این من که دیگر من نمی شود و معنایی ندارد. نپذیرفتی و گفتی بودنت را به همه چیز ترجیح می دهم، حتی اگر نشناسیم و ندانی کیستم. گفتی این مهر آنقدر ریشه دارد که باز دلت به من گره بخورد و گرم شود. گفتم چشمانم، آن را چه می گویی؟ دیده را فایده آن است که دلبر بیند. گفتی اگر خاطراتت نرود، دیده خیالت که کور نمی شود، به دیده خیال ببین. گفتی و تسلیمم ساختی. جانم، این نامه را کنار نامه های دیگری که تا به امروز برایت نوشتم بگذار، که اگر خیالت رفته بود از خاطرم، نشانم دهی که زنده شوی در یادم. خب خانم پورمهدی بزرگوار، شما و همسرتون همکار بودید اما در جایی کار میکردید که پر از بعضی وقت البته پر از حال بد بود، پر از نبود امکانات، شاید پر از دغدغه و درد بچه هایی که مستقیمن به قلب شما میومد و شما این رو هم نمیشه جلوش رو گره وارد خونه میکردید. حالا وقتی حالش بده، حالش بده دیگه، مخصوصا وقتی یه زمانی که اصلا صبحش هم از دنده چپ بلند شده، حالا های همه چی هم رو هم دیگه تلمبار شده،
اصلا نمیشه
تا ساعت 5 پن... خواهم به هم میرسم تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر هم که حالا توی محیط کاره بودید، بعد الان اومدید خونه، همه هم رو هم دیگه انبار. کی شما رو آروم میکرد؟ چه جوری آروم میشدید؟ گفتید اصلا نمیشد، امکان نداره. باور کنم؟
باور کن.
خب آ چه جوری میشه که نشه؟
خب دیگه نه اینکه مشکلات نباشه، شاید خیلی راحت بگم یک مشکلی از شروع زندگیم بود، زندگیمون بود و هنوز هم ادامه داره.
خب
اما اون نمیتونه محیط سالم زندگی منو تحت شعاع قرار بده.
محیط سالم یعنی چی؟ چه نکته قشنگی داری میگی؟
باید توی خونه آرامش باشه.
آره.
محبت باشه، عشق باشه. ما حتی الان دو نفری با هم الان خب تنها هستیم دیگه توی منزل، بچه‌ها سر خونه و زندگیشون آره. هستن. ما حتما از هم دیگه تشکر میکنیم.
بابت چی؟
مثلا فرض کنین که من غذایی که پختم، آها، همسرم بعد از این که میخوره حتما تشکر میکنه.
هیچ چیز تو خونه شما وظیفه نیست، مهره؟
نه نه، آره اصلا وظیفه نیست.
آره
ایشون حالا مثلا بعد از ظهر چای رو درست کردن، اوردن، میوه هم خورد شده، میخوریم، من خیلی ازش تشکر میکنم که این کارو کرده.
آ ایشون برای شما میوه خورد میکنه؟
حالا
آره نه اتفاقا حالا خارج از شوخی خیلی زیباست این رابطه و من اتفاقا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود من هم رابطه مثل شما و همسرشون داشتن، یعنی بعضن شاید اصلا به پرپای هم میپیچیدن بی خود، پیش میاد دیگه، ولی اسم طرف رو که می آورد 100 تا اسم از دهنش در می اومد، یعنی قربون صدقای عجیب غریبی بود توی خفا ها، نه اینکه جادروش جادروش نپر رو میشد، ولی این که اصلا راه می رفت. آره چه پدر بزرگم چه مادر بزرگم و خدا رفتگان شما رو بیامرزه، سلامت بشید بزرگواری. من دایی خودم هم در جوانی فوت کردن، ولی زمانی که پدر بزرگم فوت کرد مادر بزرگم پیر شد. آره این انرژی این عشقی که این وسط هست خیلی عجیب غریبه. چی شد زندگیتون اینقدر با دوام شد؟ اینجوری با دوام شد؟ چون خیلی تو گذشته سن نگاه میکنی میگه آقا با لباس سفید رفتی تو خونه طرف با کفنم باید بیای بیرون، ببخش من راحت صحبت میکنم. انقدر هم دغدغه و دردسر و دعوا و بدبختی و دوست نداشتن دارن و تحمل کردن که همون رو عیناً دادن به بچه‌هاشون، ولی شما نه.
شاید این برمیگرده به زندگی مجردی من، خب. به خانواده‌ام، به پدر مادرم، چون اونها هم اولا پدرم با اینکه نظامی بود یه آدم بسیار صبور و آرومی بود و عاشق مادرم بود و مادرم هم یک خانوم در زمینی که خانه‌داری کاملی داشت، آموزشگاه خیاطی هم داشت، بعد مدیریت بسیار بالایی مادرم داشت، بسیار خانوم مدیر و مدبری بود، خیلی اجتماعی بود.
آره.
بعد پدرم همیشه قربون صدقه مامانم میرفت، یعنی خیلی راحت اینا بیان میکردن میگفتن.
آره.
بعضی ها امکانه داره که مثلا خیلی دوست داشته باشن ولی نگه
جونشون در میاده.
ما اینو از خونمون یاد گرفتیم، خیلی راحت قربون صدقه هم میریم. من یه موردی پیش اومده بود، من به طرف گفتم بابا من اصلا تا حالا نشیدم شما بگین که خب حتی به بچه‌تون بگین که الهی قربونت برم. بابا نمیمیری هیچی نمیشه.
آره.
این همون کلام خیلی حال خوبی به زندگی میده.
آره.
و من اینو توی زندگی مجردیم از کوچیکی این رو دیدم و تجربه کردم و خیلی اشبا بزرگ شدم و شاید مسائل و مشکلاتی که الان توی این زندگی وجود نداره از اونجا سرچشمه میگیره.
آره.
من با مشکلات وارد زندگی نشدم که حالا بخوام که اونها را هم مثلا بازم تجربه کنم،
حملش کنم،
بیان کنم. آره. و بخوام که اونا رفت بشه، نه. مثلا شما باورتون میشه من الان دیگه اسفند ماه وارد 40 سال زندگی میشه که ازدواج کردیم، من هنوز از همسرم تقاضای چیزی نکردم، اگر در توان بوده که انجام شده، اگرم نبوده اصلا به زبون آورده نشده.
خب این زبون نیاوردن خیلی قشنگه، تنش نمیده به طرف مقابل که الان دوچار مشکل هستم و نمیتونم همسرم رو تعمیم کنم و آدم رو توی یک سرماخوردگی به افسردگی سرماخوردگی روانی آدم رو دچار سرماخوردگی روانی بکنه که تو خودش بره. امیدوارم ما کوچکتر بتونیم یاد بگیریم واقعا.
خواهش
کاش ما شما رو زیاد دعوت کنیم اصلا به ما درس زندگی بدید. این قشنگه این قشنگه. بمونه دو چشم چراغ لطفا.
مادر بزرگ نازنین، چشم و چراغ خونه ای، هنوز مثل جوونی گلای
چشم و چراغ هر خونه ای بزرگترای اون خونه هستن. با ما همراه باشین با چشم و چراغ.
یه تار مو تو به خدا به صد تا دنیا نمیدم، یه شب روی حسیر باشم با تو به فردا نمیدم. مادر بزرگ مادر بزرگ، قربون جانم از تو، تو گوشم صدای اون، راز تو و نیاز تو.
چشم و چراغ سه‌شنبه ها ساعت 10 از رادیو گفتگو.
موسیقی.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
اهل سفر هستید؟
بله.
کجا رفتید؟
سفرم دوست دارم. حقیقتشو بخواین قبل از ازدواج
خب
اکثر شهرهای ایرانو گشتم.
بعد ازدواج چه کردین نشستین خونه؟ خب یعنی کجاها مثلا؟
نه خب برات خب چون همسرم اهل شمال هستن خب به اصطلاح خب زیاد شمال رفتیم و
گشتیم.
شیراز و مشهد و
بحبه.
در همین حد
در همین حد دست شما در
نکنه. قراره که بعدن ایشالله درست میشه.
چی دیگه؟
میشه هنوز آقا خیلی کار داری.
نه دیگه را بیفتین دیگه بسی الان آقاتون که خودش مسافرته.
نه میان ایشون برای کار رفتن.
آها خب
سفر کاریه.
آره آره زیارتی رفتن سیاحتی نبوده. نه نه بسیار عالی. ما یه یاری داریم توی برنامه چشم و چراغ. البته یار زیاد داریم ولی سرکار خانم هدیه مولایی و علی حدیدی فرد بزرگوار یارهای ما هستن، ما رو مسافرت ببرن توی برنامه. الانم میخوام باهاش صحبت کنیم ولی سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون.
سلام
علیکم. خوبه برنامه چشم
شما. قربانتون متشکرم. حالت چه خوبه؟
الحمدلله شکر. شما چطورین؟
سلامت باش. قربانتون متشکرم. خب علی در مورد پرنده نگری صحبت کردیم. جاهایی که میتونن مسافرت بکنن و در فصل مهاجرت پرنده ها رو به صورت طبیعی و لایو به قول معروف ببینن و لذت ببرن کدوم تالاب هاست؟
تالاب های شمال کشورمون همونطوری که میدونین این پرنده ها از مناطق سردتر مثل سیبری حرکت میکنن میان داخل کشورمون و از اونجا حرکت خودشون رو ادامه میدن توی مسیرهای مختلف و به سمت مناطق گرمسیر و مناطق استوایی میرن. به همین دلیل تالاب های شمال کشورمون فوق العاده مناسب هستش برای اینکه بتونن اینجاها رو بازدید بکنن و مناطقی که مناطق باز هستش. ما این مناطق باز رو اولین جایی که تا اسم پرنده نگری میاد مد نظر هستش منطقه میانکاله هستش، چون منطقه میانکاله یک منطقه هستش که اصطلاحا خیلی فلت و صاف هستش.
آره.
و خیلی راحت میشه پرنده ها رو موقع عبور اونها دیدش. یعنی شما توی یک روز، حالا من یک روز که دارم میگم نه از صبح تا شب، ولی مثلا از قبل از طلوع آفتاب هلوش مثلا 6 صبح 6 و نیم صبح تا هلوش ساعت 2 بعد از ظهر شما میتونید حداقل 40 تا 45 گونه مختلف پرنده رو اونجا رصد بکنید. و اما اینکه خب حالا من اصلا چرا باید برم این گونه های مختلف رو ببینم، چه جذابیتی میتونه داشته باشه؟
آخه باغ پرنده ها هست دیگه، تو همه شهرام هست.
بله،
و سعی
کردن
یه فضای مثلا طبیعی رو براش تعبیه کنن. ولی باز یه سوال دیگه داره.
نه تنها یه حس و حال دیگه داره، شاید برای خیلی از دوستانمون که الان دارن صدای منو میشنون باورپذیری نباشه، اما خیلی از پزشکا الان دیگه روی آوردن به درمانهایی که میتونه طبیعت درش فوق العاده مؤثر باشه.
بله.
یعنی یه فردی که افسردگی داره، یه فردی که داره مشکلات روحی هستش، ازش دعوت می‌کنن که آقا شما برو پرنده نگری، برو کنار یه تالاب بشین، یک روز وقت خودت رو بذار و فقط نگاه کن ببینی پرنده چی کار داره میکنه توی این حالا لجنهای کف رودخونه، کف تالاب داره دنبال چی میگرده و بعد متوجه میشه که این با چه سختی داره قسمت‌های از این رو جدا میکنه و برای خودش داره آشیانه درست میکنه. و وقتی این رو شما ببینی و عجین میشین با طبیعت، دیگه خیلی از مسائل مشکلات روزمره واقعا آدم فراموشش میشه، دغدغه‌هاشو فراموش میکنه و میاد به سمت طبیعت. این هستش که پرنده‌نگری حتی در درمان روحی های افراد هم میتونه کاملا مؤثر باشه و میتونه خیلی کمک بکنه.
من به شدت معتقدم که خود پرنده ها باید درمان روحی روشون انجام بشه، به خاطر اینکه اینا 3 ماه تمام طول میکشه برسن به یه جای گرم، بعد تا میرسن اونجا دیگه تموم شده، سرد شده، بعد دوباره مسیر برگردن. خب چه کاریه؟
اینه که نشون میده که تمام طبیعت همیشه در تکاپوس و هیچ وقت یک جا نمیمونه.
یعنی خوش میاد از یه بیماری یه تعبیر فلسفی در میاری.
نه من قربان ما درس برای جواب میدم.
سلامت باشی.
طبیعت واقعا همین درس ها رو به ما میده که آقا طبیعت همیشه در حال تغییره، چه فصل ها، چه پرنده ها، چه حیات وحش، و واقعا ساده از کنارشون نگذریم.
آره.
و گاهی وقتا وقتی خوب با یه دوربین دوچشمی خیلی ارزون قیمت هم به چند تا پرنده که روی یه سیم کابل نشستن نگاه میکنید، میبینید که اینها همشون از گونه های مختلف هستن.
آره.
و همسیزیستی و مزالمتی رو در کنار هم دیگه دارن، و خیلی خوب دارن با همدیگه به مسیرشون ادامه میدن و میرن تا به منطقه گرمسیر برسن و به محض اینکه آب و هوا تغییر میکنه دوباره از اونجا به سمت اولیه‌شون برمیگردن. ولی این و اینی که آدم وقتی داره پرنده‌ها رو نگاه میکنه و میبینه که خب منم اینا رو پارسال دیده بودم، سال قبلش هم دیده بودم و فکر میکنه که یک موجودی به این ظرافت چجوری این همه مسیر خودش رو پیدا میکنه طبق یه غریزه خاص، چجوری اونهایی که دسته‌ای سفر میکنن مدیریت میشن توسط یک نفر که لیدرشون هستش، واقعا به فکر فرو میره که چجوری خداوند این غریزه رو در داخل این موجود بله. به کار گرفته.
حالا مثلا شما نگاه میکنید دسته پرنده ها یا هفته های یعنی یا مزاره به فردن،
دقیقا همینطوری که شما میفهمید،
ولی اون یه دونه ای که تنهایی از سیبری پا میشه میاد، اینو کجای دلم بذارم؟
واقعا آره. بله
این دیگه واقعا نیاز به درمان داره.
بله بله و خیلی های دیگه هستن که دیگه الان دارن به همین عدد یک میرسن
بله.
و امیدواریم که وقتی میبینن اینها رو، وقتی یاد میگیرن و میبینن که واقعا روز به روز حیات وحش کشورم چقدر داره کمتر و کمتر میشه، امیدواریم که رو بیارن به سمت این که ما دیگه دامگاه های کمتری رو در داخل کشورمون داشته باشیم، مثل آره. منطقه فریدون کنار و و و جاهای دیگه.
متاسفانه شما شمال تو بازارم که قدم میزنی توی فصل بهار رو به تابستون مثلا مرغابی میبینی، مرغ هوایی به قول خودشون میبینی، اردک میبینی و اینها حیفن. حالا درست حالا چه میدونم مرغن گوشتن حالا هرچی بخوای حساب بکنی، ولی خب اینا حیفن دیگه، نباید شکار بشن. یا اینکه به میزان و به تعداد و به مقدار اگه باشه فکر نمی‌کنم آسیبی هم بزنه. حالا من گفتم نیاز به درمان دارن و داره و بقول من باید روش کار بشه، ولی حق با تو، اون که مزاح بود، حق با تو، حیفن واقعا اگه ما یه چیزی رو امروز داشته باشیم و آینده هامون دیگه اون رو نبینن. کما اینکه ما شیر دشت ارجن رو داشتیم که دیگه نداریم، ببر ایرانی رو داشتیم که دیگه نداریم و از این دست حیواناتی که حفظ شدن به حال.
کاملا حرفتون درسته و تایید صحبت‌های شما، می‌خواستم بگم که بیشترین تأثیر رو در حفاظت همین افرادی که الان دامگاه دارن میتونن داشته باشن، چون ها این پرنده رو میشناسن، رفتارش رو میشناسن، عادت‌هاش رو میدونن، فصل سفرش رو میدونن و طریقه حفظش رو هم مطمئنن میدونن و اگر ما دست به دست اونها بدیم و اونها هم به کمک ما بیان، میتونیم این کار رو خیلی قشنگتر انجام بدیم و گونه های بیشتری رو در داخل کشورمون داشته باشیم. خیلی مختصرا بخوام خدمتتون بگم که از خیلی از نقاط دنیا هم برای دیدن این پرنده ها در داخل کشورمون میان و توریست داره میاد، باعث اشتغال زایی میشه، باعث ورود از و داخل کشورمون میشه و یه چرخه شروع میشه که خیلی از افراد مستقیم و غیر مستقیم باهاش درگیر میشن.
انشالله که بتونیم اینو درک بکنیم، مثل خیلی دیگه از کشورها که نیاز به هزینه خاصی نداره، فقط شما یه هتل، حالا یه جای خواب بگیم بهتره، یه جای خواب هم نزدیک این تالاب بزنه که گردشگر بیاد، میتونه خیلی راحت‌تر پول در بیاری، دلار وارد کنی، یورو وارد کنی و کاش به این خرده برسیم. ممنونم ازت.
بزرگواری شما، مرسی که تو این برنامه من وقت دادید.
بزرگواری، سلامت باشی، روز خوبی داشته باشی. خواهش
می‌کنم و خدا حافظ.
ممنونم.
بنشین به گفتگو، هر چندیشی بگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب خانم پورمهدی بزرگوار، زیاد وقت نداریم، شما که تشریف بودید توی استدیو، من یه بروشور رو دستتون دیدم. آره، ارکسترم بود، من نگم شما خودتون بگید.
من از اینجا از استادم تشکر میکنم.
استاد چی؟
استاد موسیقی آقای فرشاد فولادوند. یک گروه موسیقی، گروه کر تأسیس کردن که جمعی از سالمندان
بله.
در اون گروه جمع هستن. ایشون تمام آهنگ‌های قدیمی رو با ریتم جدید،
تنظیم جدید
بله. کار میکنن و سالی یک بار هم کنسرت
آفرین
انجام بله. میشه در پارک نیاوران، فرهنگسرای نیاوران یا تالار رودکی
بله.
به این شکل این کنسرت ها هم برگزار میشه.
خوب.
ولی خب الان فقط یک کمی راهش دور شده، سخت شده.
آره.
این راه توی میدون، این کلاس الان توی میدون آزادی هستش. خوب. و برای رفت آمد اعضا خیلی سخت شده.
آره.
و استادمون خب خیلی زحمت میکشن، خیلی انرژی میذارن، ولی من شخصا الان چند ماهیه که نمیتونم برم.
آره حیفه.
به خاطر اینکه اون محیط، اون خیابون آزادی، میدون آزادی که درست توی مجتمع،
آره مجتمع خود برج آزادی، بله بله، میدون آزادی هستش، بله
توی میدون آزادی هستش، رفت آمد برای اعضا خیلی مشکل شده.
آره یه چیز دیگه، حالا انشالله که این درست میشه و برمیگرده به تالار وحدت و اتفاق خوب میفته.
چون کلاس اونجا بود.
آره یه نکته ای رو گفتید، دارم میخواد اینو یه ذره تو این دو سه دقیقه آخر برنامه بشنون از زبان شما. یه نوه 13 ساله دارید، آشپزیتون هم خوب، ماشاءالله به چندین هنر آراسته اید.
خواهش میکنم.
آره خانم پور مهدی داشتن لابلای حالا این بخشی که شما میشید به من میگفتن که من یک نوه 13 ساله دارم. البته این سیستم آموزشی ایشون رو میخوام بهتون بگم که از همین سن وقتی میان منزل مادر بزرگ، مادر بزرگ سعی میکنن که آشپزی رو بهشون یاد بدن. یه نوه 5 ساله هم دارن. اینو خودتون بگید. یه کاری کردن.
بله این نوه ارشدم شایلین جون که الان کلاس 7م است، خیلی علاقمند به آشپزی و بعد وقتی که میاد منزلمون سعی میکنه که یه نوع از غذاها رو حتما یاد بگیره، یا یک نوع سالادی رو، تزیینش رو یا درست کردنش رو حتما، و علاقمنده. و جالب این که این نوی پسر هم، آرمان جونم که اسفند ماه 5 سالش میشه، به پخت و پز غذا خیلی علاقه منده. به اصطلاح به قول مامانش میگه من به جای اینکه کانال های مثلا کارتون و اینا رو نگاه کنه، آشپزی ها رو نگاه میکنه. و امسال برای تولد پدر بزرگش و مادر بزرگش،
یعنی شما با همسرتون،
درست کرد. بله
کیک برای درست کرد.
بله کیک توی خونه
خوردید بعد اون کیکو؟
خودشون درست کردن. بله مواد رو در اختیارشون گذاشتیم، همزن و تمام مواد رو هم زدن و خلاصه گاز رو ما روشن کردیم و فرو گذاشتن توش و بعدش هم به کمک هم در آوردیم.
آره اینی که من همیشه نقد رو وارد می‌کردم و نسبت به سیستم آموزش و پرورش این بود که بچه‌ها نابغه بار میان ولی زندگی کردن رو یاد نمی‌گیرن.
بله.
شما دقیقاً روش درست و متد درست رو پیش گرفتید و در زندگی کردن یاد بچه‌ها می‌دیدی.
آره چون مثلا نباید ترسون. بچه‌ها رو نباید ترسون. آره. باید در کنارشون بود. در کنارشون بود، آموزش داد. حالا دیگه اون خلاقیت خودشونه و
علاقه خودشون، استعداد
خودشونه که تا کجا پیش ببرن.
من که لذت بردم از که با شما صحبت کردم. در حد یک دقیقه آخرین صحبت شما.
خواستم یه مطلبی رو بخونم. حتما. چون اینو خیلی خودم هم دوست دارم.
بله. به قلم خودتونه ها. بله.
آدم ها همدیگر رو پیدا می کنند. از فاصله های خیلی دور، از ته نسبت‌های نداشته میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق، اصلا میشوند جان شیرین. درست مینشینند روی تاخچه دل هم، حرفایشان یه جور خوبی دلنشین است، دل برای خنده‌هایشان ضعف می‌رود، اصلا بودنشان شیرین است. وقتی هم که نیستن هی همدیگر رو مرور می‌کنند و مدام گوش به زنگ آمدن هم هستن. خدا این آدم ها را نگیرد از هم. زندگیتون پر از آدم های خوب.
خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری ماست. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب میریم. نگاهی میندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمینشناسی آمریکا و نیز سازمان زمینشناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد. و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد را دارند. کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شوند. پیش از انقلاب برای دهه ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی دادند و می گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهش شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سالهای بعد از انقلاب بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمینشناسی آمریکا رتبه ایران را در رتبه 11 جهانی می داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم آمریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه 10 جهانی قرار گرفت که در آن سال 1 بالاتر از آمریکا بود. واقعیت آن است که خطرناک‌ترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کولومبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
Você tá tentando dizer, mamãe, bestos, deixa eu baixar esse asco em mim. Mamãe, bestos, que semer, que demira esse mão. Não rouba um bote, que devo que morse, onde é, que chamo baixa, que bom, baixa esse
outro. استراحت کنید. حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمی شود. حتی اگر به کوچه مقصد رسیده اید. حدود 60% تصادفات جاده‌ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می‌دهد. به پویش